سلام بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی است و من خیرمان بقازاده. امروز 21 ژانویه، توجه کنید به سرخط خبرها. ماجرا در خدمت و مرگ سرباز نیروهای مرزبانی در همدانی نزدیکان سبب واقعی مرگ میرعلی بوقیف را دانستن میخواهند. در پس منظر افزایش نگرانی ها از حمله به اوکراین، دیپلمات های بلند پایه امریکا و روسیه سرنوشت کیف، ناتو و امنیت را بررسی میکنند. راننده ماشین بربری میگوید هنگامی عبور از مرز قرغیزستان سنگ باران شده است. پلیس بودکن گفت چنین حادثه روی نداده است. در ناحیه پنجکنت یک سرباز نیروهای مرزبانی را دفن کردند که با گفته خویشاوندان در نتیجه لتوکوبی بی‌رحمانه در واحد نظامیش به هلاکت رسید. با گفته پدر، جسد میرعلی بوقیف 20 ساله را روز 18 ژانویه به خاک سپردند و او می‌خواهد گناهکاران مرگ فرزندش جزای سزاوار بگیرند. جمشید گل‌احمدی، فرمانده قسم نظامی سرحدبانی ناحیه همدانی محل خدمت میرعلی بوقیف، در صحبت با رادیوی آزادی خبر مرگ سرباز را تصدیق کرد، ولی گفت سبب‌های فوت او را تنها به خویشاوندان شرح خواهد داد. با گفته برادرش، یک سرباز دیگر گویا میرعلی را برای با او ندادن لباس نظامیش زده است. میرعلی بوقیف ماه می سال 2021 به خدمت جلب شد. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان یکی از مسائل داغ باقی میماند و یکی از سبب‌های اصلی پرهیز جوانان از خدمت در صف نیروهای مسلح دانسته می‌شود. راننده ماشین بارکش از تاجیکستان گفت که دیروز ماشینش هنگام حرکت از دهات نزد مرزی از جانب ده‌ها ساکن قرغیزستان سنگ باران شده، او زیانی مالی دیده است. بعد مناقشه پرخشونت مرزی در پایان ماه اپریل سال 2021 با مرگ و جراحت ده ها ساکن تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، روابط سیاسی و اجتماعی میان مقامات و ساکنان دو کشور بد شده است. فرزاد محمدی با تفصیلات این تحولات.
پس از یک روزی حادثه سنگ پرتایی به افتماشین بارکش تمغه کماز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، صاحب آن اصل واقعه را به رادیو آزادی نقل کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشات حادثه را شروع کردند. نصرالله بیگ اسلاموف، ساکن 34 ساله شهر اسفره و راننده نقلات کماز با رقم دولتی تاجیکی که به کشاندن بار در این منطقه مشغول است، هنگام گذشتن از جماعت واروخ به دهه خواجه علا در راه دچار حمله قرغیزتباران شده است. این حادثه پس از نصف روزی 20 ژانویه رخ داده است. مقامات قرغیزستان در این باره اظهاری بی‌خبری میکنند. نصرالله بیگ، راننده این نقلات، میگوید دیروز از شهر کانیبادان به یک قسم نظامی واقع در جماعت واروخ مشغول کشاندن محصولات ساختمانی بود و این حالت هنگام بازگشت روی داده است. و افزود
رای بولوش که تعبیر نوش که را بود ما همه کمافتی رفتم برومد برومد این طرف شنده و سید از برومد دوشتم فردو گفت نفردون با لغوبه سانکه زده بود که های کنم گیره خواهدشی موشین.
یک منبع از مقامات انتظامی هم این را تصدیق کرد و گفت که مسئولان پی تحقیق حادثه شدند. در همین حال زبیدالله شامدوف، سخنگوی حکومت شهر اسفره، هم در صفحه فیسبوکش این رخداد را چنین شرح داده است. این رفتار اغوابرانگیزانه ساکنان آخسای بار دیگر نشان داد که آنها با هر واسطه میخواهند وضع را نامعتدل نموده بین اهالی نزاع انگیزند. راه میان چارکو و واروخ از میان دهه آخسای قرغیزستان میگذرد و این مکان تا این وقت بارها شاهد بحث و مناقشه های مرزی شده است. تا زمان نشر مطلب ما در این باره، مقامات های انتظام از جمله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان به طور رسمی اطلاع ندادند. ولی یک منبع از حکومت شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح امروز رجبای احمدزاده، رئیس ولایت سوغ، به این منطقه سفر کرده و قرار است با همتایان قرغیزش هم گفت و شنید کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال 2021 رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و روز 21 یانوار کاکتوس میدیا از قول پولیس ولایت بودکند نوشت که در سرحد هیچ نیزوی نشده است و مقامات تاجیک بر ریاست امور داخلی ولایت مراجعه نکردند. انتونی بلینکن و سرگی لاوروف، وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در ملاقات روبرو در ژنو، همی لحظه ها بحران در اوکراین و افزایش نگرانی ها از حمله احتمالی روسیه به اوکراین را بررسی میکنند. روز پنجشنبه انتونی بلینکن روسیه را هشدار داد که اگر نیروهایش به قلمرو اوکراین گذرند، پیامدهای سنگینی برای روسیه خواهد داشت. روسیه که تقریبا 100 هزار سربازش را در مرز با اوکراین مستقر کرده است، احتمال آمادگی به حمله را رد میکند. گفتگوها در ژنو را همکارم زرنگز نوروشو پیگیری دارد. زرنگز، سببی به این حال رسیدن بحران چی است؟
بله خیرومون، پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همیشه تاکید کرده است که مخالف با عضویت ناتو پیوستن اوکراین میباشد. عموما روسیه به قول مقاماتش از توسعه این پیمان نظامی به شرق نگران است، چون نزدیک آمدن ناتو به سرحدهای خود را خطر به امنیتی خود میداند. ناتو این گونه تقاضاهای روسیه را قبول ندارد. دیروز رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند، ولی به گفته او همتای روسش هنوز در مورد حمله تصمیم نگرفته است. بایدن گفت که در صورت این حمله روسیه به تحریم های سخت دچار می شود و ممکن است بانکهایش از حق معامله با دلار محروم شوند. ملاقات دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در پی انتقادهای شدید طرفین صورت می گیرند. همزمان آمریکا تلاش دارد پشتیبانی متحدان خود را برای تحریم پوتین دریافت کند.
و زرنگز، واکنش متحدان آمریکا تا به حال چی بوده است؟
بله، وزیر کارهای خارجه آمریکا انتونی بلینکن روز پنجشنبه در صحبت با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در برلین گفت که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تهدید جنگ گسترده به میان می‌آید. او همچنین گفت:
اجازه دادن به روسیه برای نقض این اصول ها و به مجازات همه ما را به زمانی بسیار خطرناک و نارامتر می برد. به زمانی که این قاره و این شهر دو تقسیم شده بود و محل های بساکین تقسیم شده بود که سربازان گشتنی می کردند و تعدید جنگ سراسری بالای سری همه آویزان بود. می خواهم به تمام جهان پیام برسانم که این اصول ها در خطرند و این پیامت های فلاکتبار خواهد داشت.
مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفتند که انتونی بلینکن برای کاهش تنش‌های یکجایه با وزیر خارجه روسیه راهی حل را می‌جویند. همزمان آنالینا بایربوک وزیر نوی امور خارجه آلمان در برلین با انتونی بلینکن وعده داد که علیه همه گونه تجاوز روسیه بر ضد اوکراین اقدام فوری خواهند کرد. پیش از همه این اقدامات به گفته او می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از پوتین خواست که پیش از راه دادن به خطای بزرگ استراتژی از اوکراین بیرون شود. در اول همین هفته بریتانیا اعلام نمود که برای آموزش به اوکراین نیروی بیشتری می فرستد. در مذاکرات هفته گذشته میان غرب و روسیه پیشرفت حاصل نشده بود، چون غرب اجرای برخی از درخواست های مسکو را غیر امکان نامیده بود.
تشکر. زرنگیز نوروشوه بود با آخرین خبرها از مکالمه وزیران خارجه آمریکا و روسیه که موضوع اوکراین و احتمال حمله به این کشور از جانب روسیه در محور این گفتگوها قرار داشته است. 22 یانوار از تاسیس خدمات گمرک تاجیکستان در سال 1992 راسو 30 سال پر شد. ساختاری که یک وظیفه‌اش نظارت صادرات و واردات مال و محصولات میباشد، ظاهرا از کار خود روزی است. مقامات از افزایش گردش مال توسط سرحد گمرکی تاجیکستان در سال آخر گزارش می‌دهند. ولی آن گروه‌هایی که کارشان مستقیم به روابط با گمرک وابسته است، نه همیشه قانع هستند. براتی صوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
در 30 سال فعالیت خدمات گمرک تاجیکستان در برابر کمیته انداز یک نهاد مهم برای تامین بودجه کشور باقی مانده است. در سال جاری حجم درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندازها و پرداختهای گمرکی 70% به نقشه گرفته شده است، ولی برای تبدیل شدن به چنین یک نهاد مهم برای رشد اقتصاد کشور راهی طولانی و مشکلات و انتقاد زیاد را روبرو شده است.
در فعالیت گمرک و تقویت و پیشبرد فعالیت اقتصادی خارجی عملی نمودن این سندها امکانیت داد که فعالیت اقتصادی خارجی رشد و تشکل یابد و موقع مقامات گمرک در اجرای نقشه بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان جای مناسب را اشغال نماید.
مسئولان این نهاد بر اینند که حداقل در طول 10 سال اخیر گردش تجارت خارجی تاجیکستان 6 برابر از 1 میلیارد به 6 میلیارد دلار رسیده است. سهم خدمات گمرک در رشد تجارت خارجی مهم نمبر می شود. اما کارشناسان بر اینند که امکانات بیشتری رشد تجارت و صاحبکاری وجود داشت، ولی وجودی فساد گسترده در داخل خدمات گمرک مانع چنین پیشروی شده است. شاهدان عین چنین عامل را تصدیق می کنند.
Ну, у вас там очень хорошие, люди тоже хорошие, просто платные.
گمرک شما خوب است، کارگرانش هم آدمان خوبند، فقط همین که برای راه پول پرداخت میکنیم. اون 200 دلاری که برای راه پرداخت میکنیم، این پرداخت رسمی است. اما مثل دیگر جای ها، باز غیر رسمی هم از ما پول میگیرند. راستش را میگویم.
نیافیسانو، да, если честно скажу.
در طول این سالها خدمات گمرک، مخصوصا برخی از کارمندان این نهاد با سبب فسادکاری در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفتند. از همه موارد پرسر و صدا اتفاقی بود که با سردار 32 ساله ترمینال دوشنبه یک شهباز رجب‌زاده افتاد. رئیس جمهور امام علی رحمان او را در ماه می سال 2019 رسما به فساد متهم کرد و طلب کرد که پول های غارت کرده اش را از دولت که به بیرون برده است برگرداند. همچنین قضیه قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از موارد های دیگری بود که انتقادهای را اطراف خدمات گمرک به بار آورد. اما مقامات خدمات گمرک وجود فساد گسترده در این نهاد را رد میکنند.
بازی خوشبختانه هر یک عملی هر گمرکچی و فعالیت اقتصاد خارجی هم چی در روجه گوشه باید من او بسته با این ما سیستم اطلاعاتی روزانه یا گونه ورداتی صادراتی و تنزیتی را من ما چکره میدونید در عمل من تطبیق کردیم که باید که شفاف دقیق یعنی که باید که فعالیت خدمونه نشون بتیم.
اقتصاددان ها بر اینند که خدمات گمرک نیاز به یک اصلاحات جدی دارد، در حالی که مقامات خدمات گمرک از رشد نظام کار خود توصیف میکنند.
ساختار خدمات گمرک با اصلاحات های شدید چی کادری، چی تربیوی، چی اینتلیکتوالی، چی تکنولوژی و اینوواسیونی نیاز کلان دارد.
در گذشته تاجران از بوجهای گران گمرکی، رشوت ستانی و دیگر مشکل و مانع ها در واردات و صادرات مال و محصولات شکایت کردند، اما گاهی هم کارمندان خدمات گمرک برعکس تاجران را در پنهان ارزش اصلی مال و محصولاتشان متهم میکنند. این نهاد تا 30 سال فعالیت 9 رهبر داشته است که یکی از آنها رستم امامعلی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان بود.
شاید که نسل جوان در تاجیکستان ندانند که در جای پیکره اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه اول مجسمه کی قامت افروخته بود. اولین کسی که 30 سال پیش جای لنین را در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان گرفت، مؤلف شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی بود که امروز زادروزش را جشن می‌گیرند. در روز فردوسی، نگاره فضل دین از چند ساکن پایتخت پرسید که ابوالقاسم فردوسی و ایجادیات او را می‌دانند.
همان سال روز 21 ژانویه در ایران زادروز ابوالقاسم فردوسی مؤلف شاهنامه تجلیل کرده می شود. ابوالقاسم فردوسی همچون شاعر ملی تاجیکستان، افغانستان و ایران اعتراف گردیده است. حالا ما می رویم و از مردم می پرسیم که درباره او و ایجادیاتش چی می دانند.
و اثری به زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلق تاجیک فارس در شدند، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میماند.
میدونم که بسیار شاعری بهترین و بهمتاد.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است.
شاعری زبردستی کلاسیک تاجیک ابوالقاسم فردوسی.
اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروز شو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت امور خارجه قزاقستان قطعنامه پارلمانی اروپا را که به تحقیق بین المللی حادثه های خونین اولی انور این کشور دعوت میکند غرضناک نامید. وزارت امور خارجه قزاقستان بر این است که قطعنامه پارلمانی اروپا در رابطه با وضع کشور ما غرضناک بوده، در اساس خلاصه و معلومات واقع بینانه تهیه نشده است. باعث نگرانی است که به حادثه های ماه انور قزاقستان بهای واقع بینانه داده نشده است. آمده است در اطلاعیه وزارت که 21 انور نشر شد. وزارت گفته است وکیلان پارلمانی اروپا هنگام تهیه قطعنامه نظری مقامات رسمی قزاقستان را راجع به حادثه های اول ماه انور نپرسیدند. پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه را قبول کرد که در آن به تحقیق بین المللی حادثه های خونین قزاقستان در اولی ماه انور سال روان دعوت کرده می شود. دانشمندان تاجیک برای حفظ عالم نباتات مناطقی را تحقیق و معاین کردند که در آینده به سبب ساختمان نیروگاه روغن زیر آب می مانند. بنا به گزارش رسمی فرهنگستان علوم تاجیکستان سال 2021 بیولوگ های تاجیک معلوم کردند که در مناطقی که در آینده به تدریج زیر آب می مانند بیشتر از 1140 نوع رستنی که به 83 خانواده و 423 اولاد رستنی تعلق دارند می سبزند. در بین آنها به گفته دانشمندان تاجیک 24 نوعی رستنی های هستند که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند. بیولوگ های کشور هنگامی آموزش منطقه با هدف حفظ عالم نباتات آنجا زیاده از 100 نمونه تخمی رستنی های نادر و بومی و یا تهجایی و در معرض خطر نابودی را جمع آورده در باغ بوتانیکی شهر کلاب کشت کردند. نیروگاه روغن در جنوب تاجیکستان در صورت تکمیل ساختمانش بزرگترین نیروگاه با بزرگترین آبانبار در قلمرو آسیای مرکزی خواهد بود. مقامات میگویند پژوهش‌های بین‌المللی نشان دادند که بنیاد نیروگاه به طبیعت و محیط زیست منطقه تأثیر منفی نمی‌رساند. پالاته پویونی پارلمان فرانسه با صدور یک قطعنامه حکومت چین را به جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی اقلیت های اویغور در ولایت شینجان متهم کرد. این قطعنامه ها که سال گذشته پارلمان های بریتانیا، آلمان و کانادا قبول کردند خشم چین را برانگیخت. در رای گیری روز 20 انور در مجلس ملی فرانسه 169 نفر به طرفداری و یک نفر مخالف قطعنامه رای دادند که در آن از حکومت خواسته شده است نسبت به جمهوری مردمی چین در دایره جامعه بین المللی و سیاست خارجیش چوره بیندشند. اما سند مذکور حکم اجرا ندارد. چین برای اذیت و آزار اویغورهای مسلمان و به اردوگاه های بازتربیه انداختن و مجبوراً کار فرمودن آنها مورد تنقید جامعه بین المللی قرار گرفته است. دوستانی حربی ولایت سوخت پرونده 6 ساکن ناحیه کوهستان مسچو را که به دزدی 48 تن انگشت عیبدار شدند به دادگاه حربی فرستاد. این شهروندان روز 3 نوامبر با اتهام دزدی انگشت از انبار شرکت قدرت 2010 دستگیر شدند. پیوندانشان اتهام دزدی نسبت به آنها را بی اساس می‌دانند و به بی‌گناهی آنها تاکید دارند. با اطلاع دریافتی پرونده را به آن خاطر دادستانی نظامی تفتیش نمود که زین‌الدین خوجه‌عارف یک تن از گمانبران کارمند اداره حالات فوق‌العاده است. بختیار نصرالایف وکیل زین‌الدین خوجه‌عارف روز 21 انور به رادیوی آزادی گفت پرونده 6 نفر در نزدیکترین فرصت بررسی می شود. نظری مقامات در این باره دسترس نیست. گمانبران از 25 تا 34 ساله هستند و حجم ضرری رسانیده آنها به شرکت حدود 28000 سومانی نامیده می شود. هنوز معلوم نیست که چی طور 48 تن انگشت از این شرکت دزدیده شده است. شرکت قدرت 2010 5 سال قبل فعالیت خود را در کانی انگشت غزنی کوهستان مسچو شروع کرد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه کوهستان مسچو به رادیوی آزادی گفتند این 6 نفر بر اساس شکایت رهبری شرکت قدرت 2010 بازداشت شدند. برخی از منابع نزدیک به شرکت قدرت 2010 میگویند مسئول اساسی شرکت در دوشنبه و به خانواده پرزیدنت تاجیکستان نزدیک است. درستی این ادعا تصدیق نشده است. استانیسلاف زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یک پیمان نظامی تحت رهبری روسیه گفته است برای جلوگیری از هر گونه خطرهای احتمالی ضرور است که به تاجیکستان کمک رسانند. در بیانیه رسمی که روز 20 انور در وبسایت اسپاد نشر شد آمده است استانیسلاف زاس در حضور گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه دایر به اوضاع منطقه از جمله افغانستان ناآرام صحبت کرد و به ضرورت کمک به تاجیکستان برای پیشگیری از خطرهای احتمالی تاکید نمود. نموده است. در بیانیه مشخصا گفته نشده است که به تاجیکستان چیناو کمک در کار است. اما اولی همین ماه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در نشست آنلاینی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی گفت امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال هاست که از این سازمان اسلحه و مهمات جنگی میخواهد ولی نگرفته است. لوکاشنکا افزود که اگر این کمک رسانیده نشود حادثه‌های قزاقستان میتواند در تاجیکستان تکرار شود. حکومت قزاقستان برای فرو نشاندن آشوب‌هایی که بعد تظاهرات آسایشته سر زد نیروهای پیمانی امنیتی دسته جمعی را به کمک دعوت کرد. در این آرامی‌ها بیشتر از 200 نفر کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو آموزگار از ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان به رادیو آزادی شکایت کردند که بعد یک سخنرانی به قول آنها مجبوری در باره اعتراضگران خارق توسط تلویزیون بدخشان مناسبت آیله و جامعه به آنها تحقیرآمیز شده است. خارق ماه نویبر سال 2021 شاهد گردی همایی چهار روزه بود. مقامات اعتراض را غیر قانونی می نامند. ساکنان می گویند برای دادخواهی رفته بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیز جان میرزایوا و عزیزه قرچبکوا آموزگاران مکتب رقم 6 راشقلعه ادعا دارند که نمایندگان شعبه کارهای داخلی بدخشان آنها را به خواندن متن‌های آماده مجبور نمودند. صحبت آنها 15 ژانویه امسال ثبت شده است. مقامات حاضر نشدند، قضیه را شردند، اما در گذشته همین گونه صحبت‌ها را بر ضد مخالفان و اعتراضگران اختیاری دانستند. به قبل آموزگاران به آنها تهدید شده است که اگر اعتراضگران را تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا جریمه میسپارند. نرگس جان میرزایی و روز 20 ژانویه گفت من از داغ سودی داشتن ترسیدم، متن نوشته را درباره جنایتکاران جنایت در ولایت نخواندم، اما در تلویزیون بعضی حرفا را گفتم، حالا به من با تنفر گم میزنند.
با فشار از ما اینترویو گرفتند، ما رو ترساندن که شما رو با ماده 90 کودکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما رو جریمه میکنیم. حاضر در اولین ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
رادیو آزادی تلاش کرد پاسخ مقامات یا نمایندگان تلویزیون بدخشان را بگیرد که آیا در واقع آموزگاران به سخنرانی مجبور کرده شدند یا نه، اما کسی جواب نداد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت به شنیدن سوال ما گوشی را گذاشت. چند از ساکنان ولایت به ما گفتند که در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که مقامات از شهر و ناحیه‌های بدخشان به همین شیوه شرکت‌داران تظاهرات ماه نویبر را محکوم می‌کنند. این تظاهرات پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند، ولی ساکنان عمل برقصدانه می‌دانند. در حالی که مقامات در این زمینه شرحی نمی‌دهند، یک نماینده جامعه شهروندی بدخشان 20 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مقامات اساساً کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و اداره‌های دیگری بودجوی را مجبور می‌کنند رویدادها را یک طرفه محکوم کنند. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 گروه عبارت از فعالان جامعه شهروندی گفت تا امروز حدود 15 نفر به ما شکایت کردند که آنها را برای صحبت مجبور میکنند، میگویند اگر حرف نزنی از جای کار و معاش محروم میشویم. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به باوری او برای حل مشکل بدخشان و برقراری نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به قول او خواندن متن نوشته حتما ساخته و دروغ بودن آن را برای بیننده آشکار میکند. سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خواهان به تلویزیون آوردن شاعران و افراد دیگری شناخته است، نه مردم عادی.
در همه جا با جای همون سلک کلا آوردن در ما رسم شده است. من نباشد از همه بهترش تلویزیون بدخشان عطا میرخواجه و چند نفر هم عقیده های او که از خود بدخشان هستند و فرهنگی همون محل خوب میدانند، اونها رو دعوت کنند. بغیر از این شخصان موقع سیاسی و موقع جمعیتی خودشان را اظهار کردن نسبت به اون که معلمه و دکتر را پرابلم سازیم. درجه فهمیش همون معلمه و دکتر با اون درجه بهادهی حادثه های بدخشان اصلا نیست.
در گذشته نیز ویدیوهای همسان بر ضد افراد و گروه های مخالف حکومتی تاجیکستان تهیه و پخش می شدند. مخالفان حکومت در خارج تابستان سال 2020 شکایت کردند که پیوندانی آنها را برای صحبت در نزد دوربین و تنقید دیگراندیشان مجبور کرده در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار دادند. مقامات هیچ وقت ثبت نوارهای مجبوری را تصدیق نکرده بیشتر اختیاری می نامند.
باز در چهره خاموش و خیال خنده زد چشمی گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده برنگ تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی شوله سوزنده ایش آخیرات دیگنه برگانه آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی
دروز این جانب در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیجر سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه که در لوحه بزرگ در شهر نیویورک آمریکا گذاشته شده است مورد بحث و بررسی کاربران قرار دارد. قبلا نیز اطراف هنر و شیوه لباس پوشی این آوازخوان معروف بحث‌های صدا می‌داد، اما اسم منیجر این دفعه برای نشر یک عکسش که اسپاتیفای خدمات پخش موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. در این عکس منیجر در تن لباس اطلس دارد و پیشی پیراهنش باز است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی چنین شیوه لباس پوشی آوازخوان را سخت تنقید کرده شرمندگی و مخالف به ارزش‌های ملی خواندند. گروه دیگر از منیجر تفسیر کرده گفتند به او افتخار می‌کنند. افراد نیز تاکید نمودند که این حق منیجر است که چگونه لباس انتخاب می‌کند. عادل نازیر فعال شبکه‌های اجتماعی در صفحه فیسبوکی خود عکس منیجر را گذاشت و نوشت که اطلس جهانی شد. تشکر منیجر. در پاسخ کاربر دیگر با نام یوسف یوسفوف نوشته است که دیگر لطا نیافتند که دوامش را نیز دوزند و محکم کنند. در واکنش به این عکس کاربر دیگر با نام شاهنوزه بدردین گفته است که نه تنها اطلس جهانی شد، خودش استعدادش نام تاجیک هم جهانی شد. آفرین منیجا بانو. زوکبیکی سیدامینی فعال شبکه‌های اجتماعی روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت که عکس منیجا نه باعث افتخار بلکه شرمندگی است.
وقتی یک زن، هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که تاجیک و مسلمان خجدا بایدش میگه، ولی وقتی یک دعوی تاجیکی میکنه نام تاجیکی دورا بابوش تاجیک سینش هلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی باعث افتخار است، باعث شرمندگی است، باعث افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران، پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و منیجا یک هنرمند است، شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است. عادل نظیر فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید
منیجا سنگین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که رای چیزی خواهد میپوشد. این یعنی کسی ما حکم هم کار نمیتونیم و این یعنی ما مردی بس کسی نمانم کار احمقانه هست. میبخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشون از منیجا سنگین بهتر نیست اگر هم تو نگاه کنیم.
خودی منیجا سنگین در صفحه اینستاگرامش با سخنانی بدگویانش که میگویند خود را تاجیک نگوید با نشر یک ویدیو واکنش کرد. منیجا میگوید این زندگی او است و پاسخی از همه خوب با بدگویانش هیچ کار نکردن است. بحث اطراف هنر و شیوه لباس پوشی برخی از چهره های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین بحث ها ماز در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق میافتد ناروشن باقی میماند. نام منیجا سنگین پس از راه یافتنش به آزمون موسیقی یوروویژن پرسر و صدا شد. منیجا در این آزمون روسیه را معرفی کرده با ده گونه بهترین ها وارد شد. منیجا با ترانه راشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض برخی ها گردید. او را به تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند، هرچند خودی او این را رد میکند و طرفداران این و دیگر سرودهایش زیادند. این هنرمند تاجیک تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم در تحقیقات معلوم کردند که نیروهای روسیه که نیم سال باز از منطقه‌های سیبر و شرق دور توسط راه آهن به سمت غرب برده می‌شوند، علاکه در 40 کیلومتری سرحد روسیه و اوکراین قرار دارند. نظامیان و نزدیکانشان نیز تفصیلات سفر خدمتی را گفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو روز 17 ژانویه امسال از مشق‌های یکجایه نیروهای مینسک و مسکو خبر داد. تمرین حربی باید ماه فوریه امسال در حدود بلاروس گذرد. محققان مستقل در نوار شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردند که واقعاً تجهیزات نظامی روسیه آهسته آهسته به بلاروس وارد کرده می‌شوند، ولی تنها یک قسمی آنها به تمرینگاه‌ها می‌روند. قسم دیگر در نیمی راه در نزدیکی گامل، منطقه‌ای که همگی 40 کیلومتر دورتر از ولایت چرنیگاو اوکراین و 90 کیلومتر دورتر از ولایت کیف جایگیر است، ایستاده‌اند. در یک هفته اخیر در شبکه اجتماعی تیک تاک درباره سفر نظامیان روس و بردن تجهیزات حربی چند ویدیو پیدا شد. صدها نفر در زیر نوارها شرح گذاشتند. خویشاوندان سربازان و افسران درباره به سفر خدمتی یا به تمرین فرستادن آنها گفتند. اکثریت تاکید کردند که جای واخوری نظامیان بلاروس است. برخی دیگر نوشتند دوستان و نزدیکانشان را به اوکراین و یا به سرحد اوکراین گسل کردند. برای فهمیدن تفصیلات با بعضی از مؤلفان شرح‌ها مکاتبه داشتیم، ولی ژورنالیست بودن خود را پنهان نکردیم. پس از این بعضی از مصاحبان ما با خواهش خود مکالمه را ادامه دادند. از شرح‌ها معلوم می‌شود که اکثر مادران و زنان نظامیان از سرنوشت نزدیکانشان نگران هستند. ده ها نفر که درباره فرستادن نزدیکان خود به سمت غرب می نویسند پنهان نمی کنند که از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین هراس دارند. این نگرانی به اساس نیست. سال 2014 بسیاری از نظامیان که به دونباس رفته بودند در لحظه آخرین فهمیدند که به تمرین نآمدند. بسیاری از شرح نویسان به ویژه آنهایی که به معلومات فرماندهان قسمهای حربی تکیه می کنند درباره فرستادن سربازان به مرز اوکراین می نویسند نه خود اوکراین اوکراینه. همسر یک از نظامیان روز 18 ینور به خبرنگار رادیوی آزادی نوشت قطار یا پائزه که شوهرش روز 7 ینور به آن از شهر برزی زبایکال برآمده بود به برست بلاروس رسیده است. در صحیفه این سرباز در شبکه اجتماعی کانتاکت گفته می شود که از سال 2014 در ارتش کار می کند. یک کاربر تیک تاک از شهر زوینسکی ولایت امور نوشته است که پسر یگانش به سفر خدمتی به مرز روسیه می رود و در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت کاروان نظامیان از 9 تا 11 ینور به سفر برآمدند و انتظار می رود تا آخر ماه به نزدیکی بریانسک برسند. خود نظامیان هم در زیر نواری که سواری قطار به طرف غرب سفر می کنند در تیک تاک به طور فعالانه شرح گذاشتند. برخی از آنها طور از معلومات صحیفه و نوشته هایشان برمی آید بوریت های جنگی پوتین هستند که در سال 2014-2015 با اشتراکشان در جنگ دانباس شهرت یافتند. یکی از عنصرهای ضروری مشقهای وسیع مقیاس یا جنگ در صورتی که ضرورت زیر نظارت نگاه داشتن نقطه های اهالی نشین است پلیسی حربی می باشد. طور از شهرها در تیک تاک برمی آید کارمندان آنز به قطارها به سمت غرب فرستاده می شوند. زنه که قبلا در باره به سفر خدمتی رفتن شوهرش در شبکه اجتماعی شرح نوشته بود ادعا دارد که او کشور را ترک نکرده بلکه برای نمایشکاری به مرز اوکراین رفته است. ما صحیفه این زن را در کانتاکت پیدا کردیم و توسط آن صحیفه شوهرش را یافتیم. جایزه سیزن خبروفسک است. تخمین کردن ممکن است که شوهرش در قسم 14 بریگاد نیروهای ویژه خدمت میکند. تحلیلگران کانفلیکت اینتلیجنس تیم همچنین توانستند در اینترنت ویدیوهای بارکنی و انتقال تجهیزات خاص نیروهای مخصوص را پیدا کنند. یک بخش نوار هنگام بارکنی تجهیزات در خبروفسک و بخش دیگر در سیبر گرفته شده است. دختری از ولادیواستوک در شهرهای زیر یک نوار تیک تاک اظهار اطمینان کرده است که دوست داشتهش به تمرین نظامی نمیرود و به سال رده آزادی گفت جوان را به اوکراین میفرستند ولی نگفت که معلومات را از کجا گرفته است. انتقال سریع یا زود شمار زیادی نظامیان توسط راه آهن از شرق دور به بلاروس و یا به مرزهای غربی روسیه کاری آسان نیست. بعضی از شهرها بیانگر آنند که نظامیان توسط هواپیما فرستاده می شوند. رادیوی آزادی نتوانست دلیل مستقل استفاده هواپیما را برای انتقال نیروها از شرق دور به مرزهای اوکراین یا بلاروس پیدا کند. یکی از خدمتچیان حربی با پیام رادیوی آزادی پاسخ داد که بیش از یک هفته باز در قطار نظامی از شرق دور به سمت غرب سفر می کند و گفت مقصد از سفر کاری خود نمایشی است ولی در عوض آنها سر و لباس نو و اوتوماتیک کلاشنکوف مدل سال 2012 گرفتند. بنا به معلوماتی که به رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم رسید در ماه‌های اخیر پلیس حربی دسانچان و نیروهای ویژه از شرق دور به سمت غرب انتقال داده شدند. به آنها عملیات وسیع مقیاس نظامی تصور ناپذیر است. این نیروها در سال 2014-2015 در مرحله فعالی نزاعی روسیه و اوکراین نیز اشتراک داشتند. از 10 تا 20 فوریه تمرین های مشترکی روسیه و بلاروس اعلان شده است در حالی که خویشاوندان و دوستان نظامیان در بیشتر شهرها می نویسند که سفر خدمتی آنها 6 تا 9 ماه ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند ازبکستان شرکت می‌ورزند. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه شروع شد. فدراسیون بین المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که از 22 تا 29 ینور در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار اول دایر می گردد ورزشکاران ازبکستان، تایلند، ژاپن، فیلیپین، تاجیکستان، مغولستان، قرغزستان و ملایزیا از داوطلبان اساسی مدال ها محسوب می شوند. عموماً در این مسابقه قطعوی ورزشکاران 16 کشور قاره آسیا اشتراک می کنند. زنها در 12 وزن از 48 کیلو تا بیش از 81 کیلو، مردها در 13 وزن از 48 تا بیش از 92 کیلو قوازمایی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان، به دسته منتخب کشور 19 ورزشکار، 14 مرد و 5 زن داخلند. سمیا قاسموا که در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو رقابت خواهد کرد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزنا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزنا هستم.
مراسم افتتاحی نخستین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند شام جمعه 21 ژانویه برگزار شد. روز اول رقابت ها 22 ژانویه و فینال دو روز 28 و 29 ژانویه به نقشه گرفته شده است. خبری دیگر، روز 21 ژانویه در دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه آغاز یافت. در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می‌گردد. و خبری آخرین، فدراسیون بین المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. موسم نو با گرانپری جودو که از 28 تا 30 ژانویه در شهر آلمادای پرتغالیا دایر می‌گردد آغاز می‌یابد. در این مسابقه شرکت بیش از 380 ورزشکار از 46 کشور در نظر است. تاجیکستان را در گرانپری جودو در پرتغالیا دو پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو و کامرانشاه استوپریون در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. موسم امساله با مسابقه گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در توکیو ژاپن برگزار خواهد شد به پایان می رسد.
منو دریا، منو دریا، مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه‌نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک آریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرفشان بوده است که یکی از دایره های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک آریان که با نام و تخلص های عبدالرافی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاواری 7 جایزه بین المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنند.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی من هم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم، یکی باید دوست سبور خلقی جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این شو میکنم، برای چی مینویستم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز به وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا من رو از خوب و از خورد میموند، از اوسوشتگی میموند تا وقتی نریزم او روم نمیگرم. من حیرون میشم که اونم من با رومی خودم نمیشم، نکه چرا خوننده میخوند و از وقت او رومی میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد ایرهومی آسمان کتی وابسته است یا یکون چیزی که در وجودی من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک موجوده است که البته ایجاد با وجود میارد و ایرهامی آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشا کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مصروف بودن با نمیسوی که اینجا فیسوندگی در رسیده و مادر منم اگر زنی تاجی بیرم بانها کار میکردم و مادر ما نم اون زبانی هرچند که زبان نمیستن زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خداشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بسیار از حدود برو آمدن آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آنامون گدی مادر من میشتم برای یک چی، برای افسونه هاشون. حتی مادرم زن افسونه، نمک افسونه، خودمون نمیسون و نمیسون زبون تاجیک را که بلد شده بودم. شبها خانه ما با افسونه شونه میامدم. وقتی که ما منصیب چار میخواندم پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکم بینوی چار قواته سختش نگو پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم و در گرد مادر هم جمع شدم. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرسه خانی ما میومد.
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نیست افسانه دیگه نشونده بود. این بود خانش فرنان لاز و وقت خدای مردم تاجیک 5-10 تا فردن داشت می آمدم چه نانوائی میکرد و رفته نو چسب مال آمده گوشم آز بعد تانو چسب مال بود دایزه میره رو شکل مانده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود.
بعد من نوشتم با شروع کردم با مطبوعات با ایوزش پول آمد که من باری اول توفلم خریدم کارتون برو خریدم و وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد یعنی نینیوی سلوه نفشوی جلوکی یعنی شیره که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امیاد دولفر بیزودک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن او افسونه با زندگی امیزش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسونه زندگی فیلم دارم افسونه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کنو باز می کنو فیستل ورتیکال ما خودم اشتران داریم 48 قطار 48 کشوری دنیا او جایزه گرفت و همچنین لاتوی فیلم است قطار 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم چندی کنو فیستل اشتراک کرد. یعنی و یعنی که از امیخته افسانه و زندگی یک چیز سخته نکار خودش زندگی اصلا گره بسیار گردالو دست همیشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پرو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نکند لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه امیخته میکنه با باش شدید تنه میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر سوال عجیب است. گو میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کر نو واسه با اون که باید اثری رسوم می آفرد کنو می آفرد و میموری می آفرد یا موسیقی می آفرد نویسنده یعنی ایجادکاری خوب است ایجادکاری بد است. ایجادکاری خوب بچه است هر روز من اون رو در کوچه می بینم سلام علیک می کنم او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمی شناسم. یکی بلزک در فرانسه است من اون رو می دونم همه در زمان شوروی 97 جلده شب شده بود همون شما خونده مثلا یا گره گبریل دی مارکس ست سال تنهایی و در کلومبیا ما رو گفت نشق نزدیک باشد بشنوسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکنه هم ملت چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسن و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشد.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلمنامه ها مشغول هستید و تا جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلمنامه هم ایجاد کرده اید. در ادبیات روس یک ناصر خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسن و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نوشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده که بود.
بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد
تنش نقش دیو
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و ما این نینویشی لوبه که همین کتاب رو نویسه درباره من. ای خودم نینویشی لوبه فیلم نویسه است، هم تهیه‌کننده است، هم شاعر است، یکی از چهره‌های و زبانش هم با زبان شوکش خیلی مانند است. ما با این یک کتاب در مسکن میشه بروز چاپ شد درباره ایجادات من نویسته است همین کار. برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مانندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مانند اینا. یک فیلم نویستم اصلا درباره شهر بسیار کم نویستم، حتی شهری اونجا می اومدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن، گمه کردن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مانند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدمی خوب و بد دارد. حالا مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اسب آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوخ با عربهش با اسبش اکو میخواهند اون خانش هم ویران کنند و از اسباش هم با برده به کشتارخانه سپورند مانند اینو و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن، اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
شروع
گفتن کمک آهنگ زیدی شوروی دارد.
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فویتونش هم بود.
بله بله بله، با نام دوستان همی فرد
بله بله.
بعد یک بار در نشاط ملتک گفت 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا هم فیلم شد با نام دوستان همی فروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن، خصوصا فیلم های بچه هون جهان. یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می افرم، از اون جمله 6 فیلم خودم تهیه‌گر بودم. لیکن از بس که تهیه‌گری وقتی بیشتر رو می کرد من که ایجادگر هستم، بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شوکشین خودتون هم یک نقشه آفرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از سور تاقیه های ورو رود و مانند اینو، اما خودم هم معلیف بودم هم وای بودم و فیلم هم باید جا جایدم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میواد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا رلاتو کوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثری دارید درباره زنی دوم است،
بله، متعلق
دو زنی
دوستان.
بله. و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم، شما اصلا طرفداری دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آنخاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی دای ممکن یک کس خیلی تاون رو نهد بود یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد. یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخص کن.
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم.
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شرمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن، پروازهای باطنی ایجادی باشن. اگه ایجادکار نباشن، یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن.
خیلی تشکر استاد.